بسم الله الرحمن الرحيم. قال مولانا امام الصادق عليه السلام: اطلبوا العلم وتزينوا معه بالحلم والوقار، وتواضعوا لمن تعلمونه العلم، وتواضعوا لمن طلبتم منه العلم، ولا تكونوا علماء جبارين فيذهب باطلكم بحقكم. حدیثی است از امام صادق علیه السلام که من میخواستم در اطراف اون چند تا نکته بگم، ولی با توجه به اینکه خیلی دیر شده و من حتما میخوام یه بحثی در اطراف سوره طه کرده باشم، اجازه بدید فقط این رو ترجمه کنم و در شرحش فقط یک حدیث برای شما بخونم، یک حدیث دیگه. امام صادق علیه السلام فرمودن علم رو طلب کنید و بعد با دو چیز علمتون رو زینت کنید، زیبا کنید. یکی با حلم و یکی با وقار. وقار یعنی اون حالتی که به خاطر اون انسان وضعیتی که داره، استیتوسی که داره، به این راحتی ها به هم نمیخوره. راحت بگم استیتوسی که داره به هم نمیخوره. بعد فرمود تواضع کنید برای آن کسانی که بهشون علم تعلیم میدید و تواضع کنید برای اون کسانی که از اونها علم طلب میکنید. و مانند عالمان جبار نباشید که اون وقت باطل شما باعث میشه که حق شما هم ضایع بشه. عرض کردم من خیلی دوست داشتم در اطراف این حدیث و مخصوصا چند حدیث دیگه در دوروبر این با شما صحبت کنم، ولی فرصتمون خیلی کمه. فقط یه حدیث دیگه ای رو براتون میخونم و ترجمه میکنم به دو دلیل. یکی به این دلیل که این حدیثی که الان میخونم خیلی حدیث مشهوریه، من بارها درباره صحبت کردم و از خود من بارها شنیدید. بذارید یه بار متن عربیش رو هم بخونیم، شنیدن داره. و دوم این که این مهمتر این دلیل، این حدیث دیگه، این حدیثی که براتون خوندم اولی از امالی شیخ طوسیه، اما این یکی از کتاب کافی، از اصول کافیه. خب کافی خیلی کتاب معتبر است. میگه اون که در کتاب کافی میفرماید: یه وقت عیسی ابن مریم به حواریونش گفت: یا معشر الحواریین لی الیکم حاجتا اقضو حالی. گفت من یه احتیاجی به شما دارم، این کمکم کنید، این قضا کنید حاجت من رو، یه خواهشی برام انجام بدید. قالو، حواریون گفتن: قضیت حاجتک یا روح الله. هر چی بخوای انجام میدیم، چشم روی چشم، اصلا قضا شد حاجتت، چی میخوای؟ قضیت حاجتک یا روح الله. فقام، پس بلند شد، حاجت من اینه. فقام فقسل اقدامهم، پاهاشون رو شست، پاهای حواریون خودشو شست. فقالو کلا نحن احق به هذا یا روح الله. حواریون گفتن خب ما که این کارو میکردیم که بهتر بود تا شما بکنید. حالا یا ما، منظورشون میگه خودمون باید پای خودمون رو میشستیم یا ما باید پای شما رو میشستیم. آخه این چه کاری بود شما کردید؟ فقال، عیسی ابن مریم در جواب گفت: ان حق الناس بالخدمه العالم. سزاوارترین مردم، حق الناس، این که حق داره که خدمت کنه به مردم، عالمه. عالم که میشه باید احساس کنه بیشتر باید خدمت کنه، حتی همین خدمت. ببینید چه تفاوتی بین نگاه به علم و کارکرد علم در زندگی، میان دیدگاه دینی و دیدگاهی که امروز بین ما تبلیغ میشه. امروز دکتر که شدی، مهندس که شدی، استاد که شدی، دیگه دست به سیاه و سفید نباید بزنی، دیگه دیگران باید کاراتو را بندازن. عیسی بلند شد پای حواریون رو شست، بعد گفت ان احق الناس، احق الناس بالخدمت العالم، انما تواضعت هكذا لکی ما تتواضعوا بعدی فی الناس. گفت من اینجوری برای شما تواضع کردم، یعنی جای خودم رو پیدا کردم. تواضع گفتی یعنی جای، اینجا رو برای خودم گذاشتم، اینه جای من، تا بعد از من همینجوری برای مردم تواضع کنید، یعنی خدمت کنید به مردم. علمتون که بیشتر میشه، خدمتتون بیشتر بشه، پای مردم رو بشورید. مشکلات مردم رو به کور بگیرید وقتی باسوادتر میشید. خیلی کار عجیبی کرده با عیسی. الان آقایون تصور کنن من بگم خواهشی دارم ازتون، بشینید اینجا، من میخوام پاهاتون رو بشورم، بشینم دونه دونه پای آقایون بشورم. خیلی کار بزرگیه. حالا من کجا، عیسی کجا، حواریون کجا، شما کجا؟ خیلی پیام عجیبی داره میده عیسی با این کار. میگه من تواضع کردم، تواضع نه بی خودی فروتنی کردم، یعنی چون عالم شدم جای من اینجاست که مشکلات مردم رو به دوش بگیرم. خدمت یعنی چی؟ یعنی از مشکلات دیگران کم کنم، یه کاری بکنم براشون، بارشون رو سبک کنم. با سوادتر که میشی باید مشکلات مردم رو کم کنی. لکی ما تتواضع بعدی فی الناس کتواضع لکم. ثم قال عیسی علیه السلام به تواضع تأمر الحکمه لا به تکبر. گفت با تواضع است که حکمت آباد می شود، شکوفا می شود. تأمر الحکمه با تکبر نیست، با احساس بزرگی نیست که حکمت شما شکوفا میشه. و کذالک فی السهل ینبت الزرع لا فی الجبل. گفت درست مثل بیابان، مثل زمین دشت هموار، سهل یعنی بیابان هموار، که در یه همچون جاهایی که گیاه می روید، نه در کوهستان های سنگی و سخت. خب اجازه بدید من درباره این روایت دیگه بیشتر از این صحبت نکنم، هرچند یک دنیا حرف وجود داره، بزنیم برای یه وقت دیگری و وارد بحث خودمون بشیم. بحث ما در سوره طه بود، به آیه 24مش رسیدیم و من فقط به عنوان یادآوری گفته باشم که سوره طه با دلداری و دلگرمی دادن به پیامبر آغاز شد که به خاطر دین خواب از چشمش رو بوده شده بود، شب و روز نداشت، خودش رو به زحمت و مشقتی انداخته بود که نگو و نپرس، تا جایی که خداوندش گفت ما انزلنا علیک القرآن لتشقا. و گفتیم این مشقت و این خواب از چشم رو بوده شدن و این شب و روز نداشتن ظاهرا محصول دو چیز بوده: یک، عظمت خود این دعوت، عظمت خود این حقیقت دین، که چه چیز بزرگیه، خواب از چشم آدم سلب میکنه، زندگی رو عوض میکنه، وارونه میکنه انسان رو. و دو، به خاطر احساس مسئولیتی که طبیعتاً در قبال آدمهای اطرافش داشت، که اون هم به خاطر همون دعوت دینی بود، چیزی که اون میدید و میدید دیگران نمیبینن، حقیقتی که او دریافته بود و میدید دیگران ازش غافلن. این دو هم از اون آیه بعدی فهمیدیم که ما انزلنا علیک القرآن لتشقا الا تذکرة لمن یخشا. این بابا تذکری بده، و همین تو مسئول هدایت اینا نیستی. اگه یکی از اینا به جهنم رفت از تو نمیپرسن چرا، به شرطی که تو اون تذکر رو داده باشی. خودشون باید بیان، دست تو نیست بهش تو جهنم رفتن اینا، دست خودشونه. تو فقط بهشون بگو این چی که باید بگی. پس این دو مطلب، یکی عظمت خود این حقیقت دین که چه چیز بزرگیه در زندگی، و دوم نگاهی که ایشون داشتن به آدم‌های اطرافشون کارو به اونجا رسونده بود که خواب از چشم پیامبر ربوده شده بود. برای خداوند در قبال این موضوع سوره طه داستان موسی رو برای پیامبر ما توضیح داد که دیدیم احساسات موسی چقدر برای پیامبر میتونست باعث انس و آرامش باشه، و بالاخره این که موسی هم دچار همین دو مسئله بود، عظمت اون دعوت و عظمت مقابله با این وضعیت جدید، که حالا اون ترس موسی و اون احساسات موسی و اون حالتی که برای موسی حاصل شده بود و متقابلا احساس مثبتی که از این وحی و اینها به دست آورده بود، این همه دلگرمی برای پیامبر و همچنین آدمهایی که موسی باهاشون طرف بود که چجور آدم هایی بودن. بعد دیدیم که خداوند در همون گفتگویی که با موسی انجام میده و برای پیامبر نقل میکنه درباره دعوت موسی و درباره دین موسی چه نکاتی رو گوش زد میکنه که چه عظمتی داره این دین و چقدر مهمه در زندگی. درباره توحید باهاش صحبت کرد و اون ابعاد گوناگون توحید، توحید صفاتی، توحید عبادی و توحید ربوبی بهتون میاد. بعد درباره معرفت وحیانی، این که وحی مایه یک معرفته و آثاری که این مسئله در زندگی داره. بعد متذکر شدن معاد به عنوان باطن زندگی و متذکر شدن این حقیقت که این زندگی ما فقط همین زباهر نیست، یه چیزی پشتشه، یه حقیقتی هست که الان از ما پنهانه ولی این زندگی، بلکه این پوستشه، این باطنشه، و بعد روز تجلی این باطنه. اینم یه نکته. بعد درباره ایمان صحبت کرد که اعتقادی بود که ماهیت این اعتقاد خود به خود به گونه‌ای بود که در عمل انسان وارد می‌شد، یک جور نگرش و بینش نسبت به هر موجودات اطراف ما بود که خود به خود این بینش و نگرش عمل ما رو عوض می‌کرد و نحوه تعامل ما رو با موجودات اطرافمون با دگرگون میکرد. بعد درباره مسئله هوا و هدف و اینکه برای همه زندگی باید بیانه داشت، نقطه مقابل در واقع ترجمه هوا و هدف داشتن، گفتیم همونیه که ما در سوره احزاب درباره صحبت کردیم، توی ایستر در باد اینکه باید بیانه داشت برای زندگی و همه اعمالی که میکنیم به گونه‌ای باید به این اعتقادات و به این جهانبینی ما مرتبط بشه. بعد درباره زندگی اجتماعی و آثار هولناکی که این زندگی اجتماعی درباره انسان‌ها میتونه داشته باشه، و اینکه انسان‌هایی که از هوا پیروی میکنند میتونن باعث بدبختی و هلاکت دیگران بشوند. فتردا، تو را هلاک میکنه آدم‌هایی که هوا و هوس میرن، که در این باره توضیح دادیم. بعد درباره خودشناسی و بالاخره عبودیت به عنوان فلسفه زندگی، یعنی اصلا یک تولد دوباره، یک زندگی جدید، یک فهم جدید از کل زندگی. خب ما نشون دادیم که خود این نکات چگونه میتونه واقعا همه زندگی ما رو باشگون کنه، در این باره توضیح دادیم و بالاخره پرداخت به اون آیات کبرایی که خداوند به موسی نشون داد، همون آیات کبرایی که ظاهرش اون عصا بود که اژدها میشد با اون ویژگی‌هاش که گفت و اون ید بیضا، اما توضیح دادیم که این آیات به چه معنا برای موسی کبرا بوده و چرا خداوند درباره پیامبرانش میگوید به اینها آیات کبرا نشون دادیم، به چه معنای اینا کبرا هستن و چرا خداوند آیات کبرا به همه پیغمبراش نشون میده، نه حتی مستقل از این که اون بخواد این آیات کبرا رو به دیگران هم نشون بده که اونا به معجزش ایمان بیارن یا ندارن. اصلا خود انبیا باید آیات کبرا میدیدن. توضیح دادیم که این به چه معناست. رسیدیم به این آیه که اذهب الى فرعون انه تقا. الله می فرماید که علامه می فرمایند که از اینجا به بعد از این اذهب الى فرعون در واقع رسالت موسی آغاز میشه. فقط از این نبوت موسی آغاز شده بود، یعنی موسی خبردار شده بود، حقایق جدیدی رو با خبر شده بود و این خبر رو میتونست به دیگران بگه. نبوت یعنی کسی که نبعی دارد، خبری دارد و این خبر رو به دیگران منتقل میکنه. اما همه انبیا رسول نیستند. رسولان اون هرچند همه رسولان نبی هستند، اینو حالا در المیزان بخونید و مفصل درباره رسول و نبی هم در روایات ما صحبت شده، هم در المیزان هم مفصل صحبت شده، خودتون برید بخونید. به هر حال اولین فرقش اینه که انبیا اخص از رسولان اخص از انبیا هستند، یعنی هر رسول نبی است ولی هر نبی رسول نیست. مرسلین و رسولان انبیایی هستند که علاوه بر خبر شدن از ملکوت هستی، علاوه بر اینکه از ملکوت هستی با خبر میشن، عرض کنم که یک وظیفه و یک مأموریت خاص غیر از خود ابلاغ خبر هم بر عهده‌شون گذاشته میشه. حالا این مأموریت خاص برای پیغمبران مختلف ممکنه متفاوت باشه، ولی علاوه بر اینکه میگن که تو یه خبری داری به بعد بگی، یه کارهای خاصی رو هم موظفی بری انجام بدی، اینا میشن رسولان. علامه میفهمن از اینجا رسالت موسی آغاز میشه. تا اینجا فقط موسی داشت میفهمید که دنیا دست کیه و بالاخره جهان چه فرقی میکنه و چه نکاتی در اطرافش هست. از اینجا به بعد رسالت موسی آغاز میشه که اون عبارت است از این که برو به سوی فرعون، همانا که فرعون طغیان کرده است. انهو تقا، اذهب الى فرعون انهو. بله، رسالت موسی را از آیات دیگه قرآن هم میشه فهمید. رسالت موسی آزادی بنی اسرائیله. در آیات دیگه قرآن میبینیم که به خداوند موسی میگه برو پیش فرعون و بهش چی بگو. حرف اولش هم اینه که انرسل معنا بنی اسرائیل، در سوره شعرا هست، بنی اسرائیل بسپر به من، بده به من، بلشون کن، رها کن. اینجا چند نکته وجود داره که وقتی کل قرآن رو میخونیم خیلی خیلی این نکته تأمل برانگیزه. یک، ببین نکته رو خیلی سریع و ساده بپرسم چون وقتمون کمه. سوال اینه که مخاطب دعوت موسی کی بود؟ مخاطب اصلی دعوت موسی کی بود؟ راحت بگم، اولین چیزی که در این آیه چشم آدم رو خیره میکنه اینه که اصلا اسمی از بنی اسرائیل به عنوان مخاطب دعوت موسی نیست. چرا؟ ببینید، ما انتظار داریم بگه که ای موسی برو پیش بنی اسرائیل و پیش فرعونیا همه رو دعوت کن، اونهایی که به تو ایمان آوردن مثلا باید با تو خلاص بشن، بالاخره باید بری بنی اسرائیل یادم دعوت کنی دیگه. سوال اینه که چرا اسمی از بنی اسرائیل نیست؟ اذهب الى فرعون، چرا اول نگفت اذهب الى فرعون و بنی اسرائیل؟ چرا؟
شاید تو حالت اول با دیپارت اگه فرعون تغییر بکنه بنی اسرائیل هم حل میشه مشکل.
خوبه دیگه؟ ولی حتی اگر این باشه بازم جا نداشت بگه که خب برو دعوت کنی دیگه همه رو. حالا یعنی فرعون دعوت نکرد، بنی اسرائیل که باید دعوت کنی؟ بگید کی اونجا؟ شما بگو.
به
اصلا به خاطر استضعاف بنی اسرائیل چنان به صدا لف شده بودن که اصلا به حساب نمیدارن در آقای
آفرین. این یه نکته است. یه نکته ما در سوره شعرا گفتیم اونجایی که بحثن درباره موسی، از حالا دارم بهتون میگم به عنوان ریفرنس مقاله های سوره شعرا درباره موسی و فرعون بخوانید، از مقاله چهارم شروع میشه، از مقاله سه تا مقاله اول درباره ماهیت دعوت دعوتگری، از مقاله چهارم ماجرای فرعون و موسی آغاز میشه، از پنجم دیگه کاملا وارد موضوع میشه. همشو بخونید تا مقاله دهم که همین حکم جلدار است در همون بتازید آخر بحث موسی و فرعونه. یه حرفی اینجا دادیم که گفتیم ماهیت دعوت موسی اصولا یک دعوت، ماهیت اصلی دعوت موسی یک دعوت اجتماعی و سیاسی بود. موسی رفته بود انقلاب اجتماعی کن، در حالی که اونجا نشون دادیم اگر ابراهیم رو با موسی مقایسه کنید دعوت ابراهیم یک دعوت فطری و انسانیه، انسانی که میگن نه اینکه مال موسی که ایجا انسانیه با موسی رفته بود انقلاب اجتماعی بپا کنه، اصلا رسالتش این بود، یک دعوت سیاسی بود در حرکت اول که البته لازمه این دعوت سیاسی هم خب اینها بودش که بالاخره اینها ایمان بیارن، ولی جوهره اصلی دعوت موسی در وهله اول دعوت سیاسی بود. اونجا توضیح دادیم بخونید. اینه نکته. نکته دومی که از این آیات بفهمیم اینه که در این دعوت سیاسی بنی اسرائیلی ها تقریبا اصلا به حساب نمی اومدن، اینقدر بدبخت بودن به قول ایشون و به تعبیر خود قرآن، به قول خود قرآن، به قول ایشون که بدبخت، یا به قول من بدبخت، به قول قرآن اینقدر مستضعف بودن، یعنی فرعون همه چی رو در دست گرفته بود، به طوری که وقتی که موسی به سمت اینا میره، به سمت اون انقلاب اجتماعی میره، اصلا بنی اسرائیل دیده نمیشن، هیچ کاری از دست اینا بر نمیاد.